أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان محبین امیر المؤمنین علیه السلام. به لطف و کرامت حضرت به خطبه 165 رسیدیم و من خطبه له علیه السلام و یذکر فیها عجیب خلقت طاووس. قبلا به استحضار شما عزیزان رسید، یکی از موضوعاتی که در نهج البلاغه قابل توجه است بحث حیوان در نهج البلاغه است. گاهی اوقات حضرت اشاره‌ای به حیوانات می‌کند، گاهی اشاره به ویژگی‌های خاصی از اونها می‌کند و در چند خطبه به طور تفصیلی در مورد حیوانات حرف می‌زند. البته حیوانات خودشون موضوعیتی ندارند، بلکه در جهانبینی توحیدی امیرالمؤمنین اشاره و هر کدام از این موجودات و مخلوقات اشاره است به عظمت، قدرت و وجود خدای متعال. لذا با این دید اگر نگاه کنیم، بحث حیوان در نهج البلاغه کاملا قابل هضم است. در خطبه 155 نکاتی رو حضرت راجع به خفاش بیان کرد. خطبه 165، این خطبه‌ای که حدوداً 3-4 جلسه هم باید او رو بخوانیم، راجع به طاووس و مورچه است. دو تا حیوان رو به طور تفصیلی حضرت در این خطبه ذکر میکنه. از بخش‌های مختلفی تشکیل شده. بخش اول به طور کلی راجع به حیوانات حرف میزند، راجع به پرندگان، و بعد به طور اختصاصی راجع به طاووس بیان می کند. فرمود ابتدعهم خلقا عجیبا من حیوان و موات و ساکن و زی حرکات. خدای متعال ابتدعهم یعنی خلق کرد، خلق نمود موجودات را، که البته اینها خلقا عجیبا بودن. دست روی هر کدام از موجودات بگذارید، این یک موجود عجیبی است. خلقت او خلقت ابتدایی بدون نمونه است و هیچ کم و کسری هم نیست. این نیست که آزمون و خطا شده باشه، خدای موجودی رو خلق کرده باشه بعد ایراداتی داشته باشه. نه، ابتداءً خلق کرد در حالی که هیچ نقصی هم نداره. عجیب است. بعضی از این مخلوقات من حیوان و مواد، بعضی ها متحرکن، بعضی ها جمادن. حیوان چه گیاه را، چه حیوان را، چه انسان را شامل میشه. موات یعنی موجوداتی که زیروح نیستن، مثل سنگ، مثل چوب و موارد دیگه. و این موجودات، حالا چه زیروح چه غیر زیروح، ساکنن، بعضی هاشون ساکنن و بعضی زی حرکاتن، حرکاتی دارن. خب کوه را از یک جهت که شما نگاه میکنید این ثابت است، از یک جهت دیگه که نگاه میکنید در حال حرکت است. موجودات عالم بعضی حرکت میکنن، بعضی ساکنن، بعضی رشد و نمو دارن، بعضی جامدن. همه اینها را خدا خلق کرد و خلق او نیز عجیب بود. و اقام من شواهد البینات على لطیف صنعتهی و عظیم قدرته. خدای متعال اقامه کرد شواهد آشکاری، بینات آشکاری. برای چه چیزی شاهد اقامه کرد؟ برای لطیف صنعته، صنعت لطیف و دقیقی، صنعت تولیدات، مخلوقات دقیقی که داشت. و عظیم قدرته، برای اینکه به همه نشان دهد چه قدرت عظیم و چه صنعت لطیفی داشت، اقامه شواهد کرد، اون هم شواهد بینات. وقتی خدای متعال این عالم را خلق کرد، موجودات را آفرید، هر کدام از این موجودات خودشون یک گواه و شاهدی هستند بر وجود خدا. خدا موجودات را خلق کرد، ولی خود این موجودات دلیلی هستند بر وجود خدا. خدا به همین ها استشهاد کرد، استناد کرد، ولی من قادت له العقول معترفتن به، اونچنان که مطیع شدن، انقیاد یعنی خضوع کردن، مطیع شدن، مطیع شدن در مقابل خدا تمام عقول، در حالی که اعتراف می کردن به وجود او و مسلمتن له و تسلیم او شده بودن و ناقت فی اسماءنا دلائله على وحدانیته، خدای متعال فریاد زد در گوش ما دلایل یگانه بودنش را. خیلی جمله جمله زیبایی است. فرمود خدا عالم را خلق کرد، این عالم لطیف است، دقیق است، نظم دارد، نشانه قدرت است. وقتی تو به اینها نگاه کردی عقلت باید خاضع باشه. عقل تو در مقابل، اگر عقل واقعا عقل باشد، هوشیار باشد، بینا باشد، در مقابل این عظمت خاضع می شود. در مقابل این مخلوقات انسان هی نباید چرا چرا کنه، چرا اینطوریه، چرا بزرگه، چرا کوچیکه، چرا تو آسمونه، چرا تو زمینه. فرمود آدم عاقل وقتی به اینها نگاه می کند بلا فاصله تسلیم و تعظیم می کند در مقابل خدا، که عجب خالق بزرگی اینها رو خلق کرد. و تازه و نعقد فی اسماءنا دلائله علی وحدانیت، نه تنها بر اصل وجود خدا گواهی و شهادت میدهند، بلکه وحدانیت خدا رو هم ثابت میکنند. اصل وجود خدا یک حرف است، یگانه بودن او حرف دیگری است. اثبات یگانه بودن خدا به چیست؟ به این است که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر دو خدا در عالم بود فساد عالم رو می گرفت. موجودات به این نظم، به این دقت، به این لطافت، به این پیوستگی و هماهنگی نبودند. عالم یک چرخه دقیق پشت سر هم، یه زنجیره ایست که هر موجودی به موجود دیگه وابسته است. اگر چند خدایی بود این زنجیره پاره می شد، دیگه این همگرایی و همبستگی نبود. پس تمام این عالم اولا خدا را نشان می دهد، ثانیا یگانه بودن خدا را برای ما اثبات می کند. از اینجا امیر المؤمنین بحث پرندگان را مطرح می کند. فرمود و ما زرع من مختلف صور الاتیار، اونچه که خدای متعال زرع به معنای خلق، خلق کرد از صورتهای مختلف پرندگان. حضرت در این بخشی که میخواییم بخونیم از چند جهت پرندگان را تقسیم بندی میکنه. یکی اینجاست، تقسیم بندی از جهت مکان زندگی. فرمود خدای متعال خلق کرد صورتها و شکلها و قیافه های مختلفی از پرندگان را، التی اسکنها، که سکنا داد این پرندگان را در جاهای مختلف. یک اخادی دل ارض، اخادی دو معنای شکافها، بعضی از موجودات و پرندگان هستند در دره ها زندگی می کنند، در زمین های پایین، در اعماق زندگی می کنند. این یک گروه. دو و خروق فجاجها، یک عده‌ای هستند. خروق و فجاج به معنای یک جای وسیع است، یعنی بیابان. بسیاری از پرندگان بیابانی هستند، در دشت ها، در بیابان ها، در کویر ها، در جاهای وسیع زندگی می کنند. و سومین گروه و رواسی اعلامه ها، رواسی به معنای کوه، اعلام هم به معنای بلنده. یک عده از پرندگان هم در کوههای بلند مثل عقاب و شاهین و اینها در مکانهای بلند. حالا از این جهت حضرت سه گروه را ذکر کرد، منحصر در همین سه گروه هم نیست. فرمود خدای متعال موجوداتی را خلق کرد، بعضی ها حرکت می کنند، بعضی ها ساکنند، بعضی ها رشد می کنند، بعضی ها جامدند. یکی از این موجودات عجیب که نشاندهنده اصل وجود خدا و نشاندهنده وحدانیت خداست و عقل هم این را می فهمد، پرندگانند. پرندگان خودشون از جهت مکان زندگی، بعضی در درن، بعضی روی زمین در مکانهای وسیعن، بعضی ها در اوج قله ها زندگی می کنن. منزات اجنهتن، تقسیم بندی دوم از جهت بال و پر مختلفی که دارند این پرندگان. منزات اجنهتن مختلفه، پرندگان بعضیاشون بال و پرشون کمه، بعضیا زیاده، بعضیا بلنده، بعضیا کوتاهه، خلاصه بالهاشون مختلف است و حیات متباینه. البته این که پرها بزرگ باشد، کوتاه باشد، پرپشت باشد، کمپشت باشد، اینها هیئت متباینه است که هر کدام از دیگری جداست. این نیست که یه قانون کلی خدا گفته باشه همه پرنده ها اینطور، هر کدام متناسب با نیازشون، هر کدام متناسب با کیفیت زندگیشون، او که میخواهد در قله زندگی کند، او که روی زمین است، او که در اعماق است، هر کسی متناسب با زندگی مختلف است و هیئت متباینی دارد. هیئت مجزا یعنی شکل و قیافه و دستگاه های مختلف وجودش متفاوته. مصرفتن فی زمام تسخیر، فرمود البته با تمام این اوصاف و اختلافات و حالا جلوتر رنگ های مختلف، حرکت های مختلف، یک اصل کلی در مورد پرندگان صادق است و او چیست؟ مصرفتن فی زمام تسخیر، اینها همشون در دست، در ید قدرت الهی هستند. تسخیر اینها به دست خداست. خدا اینها را خلق کرده، خدا اینها را روزی میدهد و اینها گوششون به فرمان خداست، به اون فرمان تکوینی که خدای متعال در عالم صادر میکنه. از خودشون اختیار ندارن، خودشون اینگونه نیستن. طبیعت به این معنا چیزی نیست، ها مخلوقن و از خالق خودشون دستور میگیرن. مرفرفتن به اجنحتها فی مخارق جو المنفسخ، اینها بعضی هاشون مرفرفه یعنی گشوده اند، بالهاشون رو در مخارق الجو المنفسه، مخارق به معنای فلات، بیابان گسترده، منفسه دوباره همون معنای گستردگی رو میرسونه، اینها بالهاشون رو در هوای باز و گسترده باز کردن. امثال عقاب رو اگر دیده باشید، وقتی در آسمان پرواز میکنه بال نمیزنه، خیلی از اوقات بالها رو تا آخر باز میکنه. همین باز بودن بال خودش حرکت اوست، خیلی نیاز به بال زدن نداره. فرمود برخی از پرندگان اینجوری هن، کیفیت بال زدنشون و پروبال داشتنشون اینه، بالهاشون رو باز میکنن. و الفضاء المنفرج، در فضای پهناور بالها را باز میکنند و حرکت میکنند. به تعبیر قرآن کریم در آیه 7 سوره مبارکه نحل، الم یرو الطیر مسخرات فی جو السما ما یمسکهن الا الله، آیا نگاه نمی کنند و آیا شما نگاه نمی کنید به این پرنده هایی که در آسمان دارن پرواز می کنند؟ چه چیزی باعث می شود اینها سقوط نکنند؟ خب یه پرنده 5 کیلو، 10 کیلو، کمتر، بیشتر و بعضی ها خیلی بیش از این حرف ها داره پرواز میکنه، چرا این نمیفته؟ مگر جو، مگر این قاعده جاذبه در مورد اینها جاری نیست؟ چرا نمیفته؟ فرمود این را یمسکهن الا الله، جز خدا اینها رو نگه نداشته، خداست که اینها را در اونجا به امر الهی، به تکوین الهی هستن. فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، این پرنده کیفیت پرواز او، شکل و هیئت های مختلف او، این نه تنها یک نشانه است، بلکه ان فی ذلک لآیات، نشانه های فراوان است، البته برای اهل ایمان. معلومه حضرت در این خطبه فرمود من قادت له العقول، آدم عاقل میفهمد. قرآن میفرماید یؤمنون، معلوم مؤمنین همون عاقل ها هستند. اگر کسی عاقل نباشد پرنده را میبیند ولی درس نمیگیره، یه تیری هم پرتاب میکنه، یه گوشت لذیذی هم میخوره ولی درس نمیگیره، از کجا آمد، چه کسی خلق کرد، چه کسی تدبیر کرد زندگی او را، چه کسی او را در آسمان معلق نگه داشت، فکر نمیکنه. ولی مؤمن عاقل است، هر چیزی رو ببینه فکر میکنه و به نتیجه میرسه. فرمود کونها بعد از لم تکن، خدا پرنده را آفرید بعد از این که نبود، خبری نبود در عالم، خدا بود و هیچ نبود و خدا همه اینها رو خلق کرد. فی عجائب صور ظاهره،
ولی هر کدام را با یک صورت و شکل و قیافه عجیبی خلق کرد. البته این عجیب بودن هر دو طرفه است که عجیب بودن از جهت زیبایی، عجیب بودن از جهت وحشت. بعضی از پرنده ها هستن آدم نگاهشون میکنه وحشت میکنه، بعضی از پرندگان اونقدر زیبا هستن آدم دل نمیکنه از دیدنشون، ولی هر کدام در نوع خودش عجیبه، هیچ ضعف و نقصی ندارد، برای زندگی به همون چیزی که نیاز دارد خدا بهش داده. و رکبها فی حقاق مفاصل محتجبتن، خدای متعال رکبها یعنی ترکیب کرد اونها را، مرکب کرد اونها را، فی حقاق، حقاق به این گودی مفصلها میگن. مفصلها معمولا یه گودیهایی دارن که اینها روی هم حرکت میکنند و بالاخره دست و پای و انسان تکون میخوره. حقاق به اون گودی میگن. مفاصل هم که همین پیوندهای استخوانی است. فرمود اینها را خدا ترکیب کرد با یک مفصلهایی که روی این مفصلها را گوشت پوشانده است. محتجبه، حجاب دارند، حجابی از گوش روی. شما میبینید این جمله حضرت، حالا شاید در مورد مثلا یه پرنده بزرگی مثل بوغلمون به فرض خیلی برای ما تداعی نکنه این جمله را، ولی یک گنجشک را آدم میبینه حتی کمتر از او، یک پشه را انسان میبینه، خب این مگه چقدره؟ حضرت فرمون این مفصل دارد و مفصلهای او با گوشت پوشونده شده است. کوچکترین تا بزرگترین حشرات و حیوانات و پرندگان همه اینها قواعد خاص خودشون رو دارن. خدا اینها رو از اجزاء مختلفی ترکیب کرده، حتی همین مفصل که یکی از اساسی ترین عضوهای بدن انسانه. تفاوت ما و چوب خشک همین مفصل هاست، تکون میخوریم حرکت. دیدید شما ربات هنوز که هنوزه، بلکه خیلی سال دیگه نمیتونه جانشین انسان بشه. چرا؟ چون حرکات او حرکات طبیعی نیست، خیلی با حالتهای مختلفی نمیتونه خودش رو انس بده، ولی انسان به خاطر همین مفصلها در تمام جوانب میتونه حرکت کنه، میتونه تعادل خودش رو حفظ کنه. فرمود این مفصل را، این مفصلی که باید در گوشت باشد، اگر در گوشت نباشه خشک میشه، از کار میفته، خدا این رو برای کوچکترین پرندگان هم قرار داد. ترکیب کرد پرندگان را با مفصلهایی که از گوشت پوشیده شدن. و منع بعضها به عبالت خلقه، سومین تقسیم بندی. تقسیم بندی اول در مکان بود، تقسیم بندی دوم در کیفیت بال و پر بود، تقسیم بندی سوم در باب پرواز کردن. همه پرندگان که پرواز نمی کنند، همشون که زمینی نیستند، نشستنی انواع دارند. حضرت فرمود منع بعضها به عبالت خلقه، بعضی ها را منع کرد از پرواز. چرا؟ به عبالت خلقه، چون اینها سنگین بودند، خلقتشون درشت بود. خدا بهشون گفت شما نمیخواد پرواز کنید، از اینجا به اونجا هزاران کیلومتر برید. ایسمو فی الهواء خفوفن، منع کرد اینها را از این که یسمو یعنی بلند شوند، پرواز کنند در هوا، خفوفن. خفوفن یعنی به سبکی، به سستی، به سرعت. اینجور نیست که اینها بتونن راحت هر جا خواهد، مثل سار نیست. سار پرنده ایست که راحت هر جا بخواد میره و میاد با چه قدرت انعطافی. ولی بعضی از پرنده ها هستن چون سنگینن نمیتوانند خیلی پرواز کنند، نه راحت پرواز میکنند به سختی. و جعله یدف و دفیفا، و قرار داد اون بال زدن را نزدیک به زمین. اون پرندهی که سنگین وزن است نمیتواند در آسمان خیلی پرواز کنه، اینها نزدیک سطح زمین پرواز میکنند، صرفا برای رفع حاجتشون، برای شکاری، برای چیزی در نزدیک زمین پرواز میکنه. و نسقها الاختلافها فی الاسابیق به لطیف قدرته، و نسق به معنای نظمه، خدای متعال منظم کرد این جریان پرندگان را، الاختلافها با همه اون اختلافاتی که دارن، فی الاسابیق در رنگهای مختلف. پس تقسیم بندی سوم شد در کیفیت پرواز. بعضیا خیلی پرواز میکنن، کم پرواز میکنن، نزدیک به زمین پرواز میکنن، اوج میگیرند و پرواز. کیفیت پرواز پرندگان هم متفاوت است، کما اینکه کیفیت بال و پرشون متفاوته، کما اینکه کیفیت زندگیشون، مکان زندگیشون. و چهارمین تقسیم بندی در مورد رنگ. حضرت فرمود و نسقها، خدای متعال تنظیم کرد این پرندگان را با تمام اختلافاتی که داشتن، فی الاسابیق، در رنگهای مختلف، به لطیف قدرته، با اون قدرتی که خود خدای متعال داشت، این رنگهای مختلف را نقاش خلقت که خدای متعال است نقاشی کرده. و دقیق صنعته، و چه تولید، چه خلق لطیف و دقیقی. فمنها مقموس فی قالب لون لا یشوبه غیر لون ماغم سفیه. فرمود بعضی از این پرنده ها هستن انگار این رو گرفتن داخل خمره رنگرزی کردن رو بیرون آوردن، سر تا پاش یک رنگ، سفید سفید، سیاه سیاه، زرد، یک رنگ، بدون اینکه کوچکترین رنگ دیگری در وجودش باشه. مقموس یعنی فرو رفته، غمسه هم دوباره به همون معناست، غالب همون قالب فارسیه، در یک قالبی، در یک چارچوبی، در یک ظرفی. فرمود انگار فرو بردند این پرنده را در یک ظرف و قالب رنگی که لا یشوبه غیر لون، هیچ رنگ دیگری باش مخلوط نشده. پرنده ها رو بعضی دیدید، یک کبوتر سفید یه دست، یک خروس سفید یه دست. فرمود بعضی از پرندگان اینطورند. و منها، یه گروه دیگه از پرندگان اینطورند که مقموسون فی لونن سبقن، اینها رو فرو کردن در ظرف رنگ، قد توقع به خلاف ما سبقه فیه. تنها جایی که رنگش متفاوته یک توقی، یک گردنبندی است که دور تا دور گردن اینهاست. این حضرات کفترباز اینها رو خوب میفهمند، یک کبوتر یه دست سفید، یه طوق سیاهی دور گردنشه، یه طوق سبزی دور گردنشه. فرمود چه کسی این رو خلق کرد؟ تأمل می‌فرمایید، حضرت نگاهش به آفرینش نگاه توحیدی است. یک، عالم نظم دارد، عالم خلقت لطیف دارد، خدا این را خلق کرده، خدا این را با این دقت‌ها و نظم‌ها. ولی یک نکته دومی رو هم حضرت توجه می کند که ما خیلی هامون توجه نمی کنیم. صرف نگاه به خلقت، نگاه به مخلوقات و رسیدن به خلقت کافی نیست. حضرت داره لطائف را، زیبایی ها را، جمال را هم می بیند. اون چیزی که ما نمی بینیم. حضرت نمی که خب یه پرنده ای هست، این پرنده خالق دارد، پس خدایی هست. نه، حضرت میگه ببین چه قشنگه، چه زیباست، ببین هر چیزی برای زندگی نیاز داشت خدا بهش داده، هر چه برای زندگی نیاز داشت، برای حیات نیاز داشت. خیلی این تعبیر تعبیر لطیفی است. خدا امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما رو عاشق مخلوقات خدا میکنه. وقتی عاشق مخلوقات شدیم، عاشق خدا هم میشیم. آخر همین خطبه صحبت از بهشت میشه، از پرندگان و طاووس و مورچه میرسیم به بهش. همه اینها مخلوق خدا هستند، همه اینها جمال خدا هستند، همه اینها گوشه ای از زیبایی خدا هستند. نگاه کن به این عالم، اولا خدا را ببین، ثانیا یگانگی خدا را ببین، ثالثا زیبایی خدا را ببین. عشق را در عالم باید از همین کلمات حضرت ببینیم. خب یک نکته ای بگم و وارد بخش دوم خطبه بشیم. ببینید، خطبه راجع به مخلوقات عجیب است. خود حضرت فرمود ابتدعهم خلقا عجیبا، مخصوصا وقتی به این بخش میرسه و من اعجبها خلقا الطاووس، عجیب ترین تازه این پرنده ها طاووس. وقتی صحبت از مخلوق عجیب است، اقتضای کلام هم عجیب حرف زدنه. این فصاحت و بلاغتی که در نهج البلاغه میگن یکیش اینجاست. انسان عاقل، انسان بلیغ، فصیح، متناسب با موضوع حرف میزنه، کلماتش رو انتخاب میکنه. ببینید، ما در مورد جایگاه سخن این رو خوب بلدیم. من اگر بخوام در جمع دکترها حرف بزنم طوری حرف میزنم، همون مضمون است ولی با یه الفاظ خاصی، در جمع طلاب یه طور دیگه، در جمع معلمین یه طور دیگه، در مسجدی که عوام هستن یه طور دیگه، نسبت به مخاطب کلمات را، الفاظ را تند حرف زدن، کند حرف زدن، اینها رایه. حالا نسبت به موضوع هم همینه، انسان فصیح با توجه به موضوعش کلمات را انتخاب میکنه. موضوع یک موجود زیبای عجیب است. حضرت الفاظی که انتخاب میکنه الفاظ زیبا و عجیبه. یکی از خطبه های پرلغت نهج البلاغه این خطبه 165، حضرت تند و تند لغات جدید، لغاتی که به گوش انسان آشنا نیست، لغاتی که باید بری رجوع کنی و لغتنامه ببینی این معناش چی میشه، لغتهایی که مترادف هم دیگن ولی هی حضرت لفظ را عوض میکنه، بخواد زیبایی را به گوش ما، به چشم ما بیاره. این یکی از اقتضاعات بلاغته. نه تنها نسبت به مخاطب باید حواست باشه، نسبت به موضوع هم. لذا در توحید که حضرت میخواد حرف بزنه خیلی فخامت داره کلمات حضرت، با یک سنگینی و وزانتی حضرت حرف میزنه. بعد وسط جنگ حضرت خیلی ساده حرف میزنه، با یک تعبیری که همه بفهمن. با نسبت به بعضی از افراد، شما اگر انشالله الان میرسیم جلوتر، نامه های امیر المومنین به معاویه از سنگین ترین نامه های فصیح و بلیغ نهج البلاغه، چون اون مخاطب یه آدم فصیح بود، اگرچه انسان رذل بود ولی خب فصیح بود. حضرت نامه‌ای که به او می نویسد با نامه‌ای که به دیگران می نویسد سطح ادبیش خیلی متفاوته. خواستم این نکته رو عرض کنم که هم توجه کنیم، همین که این خطبه لغات زیادی داره. فرمود و من اعجبها خلقا الطاووس، از عجیب ترین این پرنده هایی که گفتیم همشون عجیبن، عجیب ترین اینها تازه طاووسه که میخوایم در موردش حرف بزنیم. چه طاووسی؟ الذی اقامه فی احکم تعدیل، همون طاووسی که خدای متعال او را در معتدل ترین حالت خلق کرد، موزون ترین شکلی که میشد، و نزد الوانه فی احسن تنزید، نظم و ترتیب داد رنگ های او را در بهترین نظم. چه نظم عجیبی داره این طاووس، اصلا نگاه میکنی دلبری میکنه. رنگ ها همه کنار هم به زیبایی، به اندازه، به شفافیت، خدای متعال نقاشی کرده، او دستور داده، او اراده کرده تا اینطور خلق بشه. به جناح اشرج قصبه، فرمود که از جمله اون نظم ها بالهای اوست. بال طاووس رو نگاه کنید، اشرج قصبه، قصب به این نیهایی میگن که پرها بهش وصله، استخوانی هست یا قزروفی هست که به بدن وصله، این پرها به او وصلن. فرمود اشرج، در هم تنیده است این قصب، این شاخه ها، این نیها، و از هر کدام از این نیها دهها و صدها پر بیرون آمده. ببینید چقدر دقیق، فاصله ها دقیق، اندازه ها دقیق، رنگ ها دقیق. و زنب اطال مذهبه، زنب یعنی دمب. فرمود طاووس رو نگاه کنید، یک دمی دارد که اطال مذهبه، طولانیست و بر زمین کشیده می شود. وقتی که دمش جمعه طولانی، پشت سر خودش همینطور خرامان خرامان می کشه و راه میاد. ازا درجه الال انسان نشره من طیه، حضرت در اینجا اشاره می کند و پاسخ می دهد به یک افسانه، به یک شبهه‌ای که در باب طاووس از قدیم الایام مطرح بوده. شبهه هم اینه که طاووس، طاووس نر با طاووس ماده نزدیکی نمی کند، بلکه اینها از طریق مکیدن اشک چشم، حالا مثلا تخمش نطفه دار میشه، اصلا چیزی به نام نزدیکی ندانه. حضرت فرمان این اشتباهه، میخواد پاسخ بده به این جریان. از درجه الى الانسان نشره من طیه، وقتی که این طاووس نر حرکت میکنه، درجه الى الانسان نشره من طیه، طی به معنای پیچیدگیه، با بسته بودن. وقتی که میخواد بره پیش اون طاووس مؤنث، باز میکند پیچیدگی های دم را و سمابهی مطلن علا رأسه، این دم را بالا می آورد و مانند یک چتری بالای سر خودش باز میکنه. همون صحنه‌ای که همه کسانی که باغ وحش میرن دنبال دیدن این لحظه هن. اون لحظه‌ای که باغ پرندگان این طاووس دمش رو باز کنه، چه صحنه باشکوهی به وجود میاد. حضرت فرمود وقتی میخواد بره طرف طاووس مؤنث و ماده، باز میکند دم جمع شده خودش را و او رو بالای سر خودش مثل یک چتری قرار میده. که انه قل اون داری انجه نوتیو، مانند یک بادبانی که کشتی در شهر داری دارد. داری یعنی دارین، اسم یک شهری است در ساحل بحرین. این شهر به دو تا چیز معروف بوده، دارین، یک و عطری بوده که خیلی خیلی معطر بوده و در این شهر فروخته می شده، دو به بادبانهایی که می ساختن. مردم هم آشنا بوده براشون. این دارین که حضرت داره میگه دو تا ویژگی داره، عطرش و بادبانش. حضرت میگه وقتی دم طاووس بالای سرش باز میشه، مثل اون بادبانی است که کشتی ها در ساحل اون شهر دارن. بهترین بادبان در اون شهره. این و لفظ نوتیوه به معنای ناخداست، ملا. اون آقای ناخدا چطور بعضی وقتا این بادبان را به سمت چپ به سمت راست متناسب با حرکتی که داره هی جا به جا میکنه، این طاووس هم این دمش رو متناسب با اون حالاتی که داره مدام در حال جا به جا کردن. یختال به الوانه، یه وقت نگاه میکنه به خودش، یختال یعنی متکبر میشود به این رنگهای زیبایی که دارد. و یمیس به ضیفانه، ناز می کند، تبختر می ورزد به این ضعیفانه، یعنی خرامیده خرامیدن راه رفتن، به این آرام راه رفتن و دم روی زمین کشیدن. بگه نگاهی به خودش می کنه، به چه سر و روی داره، چه رنگی داره، چه دمی داره، اینها رو می بینه و به خودش متکبر می شه. یفزی که افزا دیکه، حضرت فرمود که یفزی یعنی نزدیکی می کند. طاووس نزدیکی میکند مانند نزدیکی کردن خروس. حضرت میگه خروس رو که همتون دیدید دیگه، مرغ و خروس رو، خب مگه نزدیکی نمیکنه؟ طاووس هم مثل اوست. چرا افسانه های دروغین میسازید؟ و یعور به ملاقههی ار الفهول المقتلمه للزراب، و این طاووس نر است که مجامعت و نزدیکی میکند، آمیزش میکند مانند فهول، مانند حیوانات نر اون لحظه ای که المقتلمت و لذر به اوج شهوت رسیده باشند. یعنی او هم مثل بقیه حیواناتی که جنس نر از روی شهوت مثلا نزدیکی میکند، این هم همین گونه است. فرمود اوهیلو که من ذالکه الا معاینه، آقایان من شما را حواله میدهم به دیدن. میگم برید در باب زندگی طاووس تحقیق کنید، میبینید که اینها نزدیکی دارن. لاکه من یوهیلو الا ضعیف اسنادو، نه مثل کسانی که یه حرفی میزنن بدون دلیل بدون سند. همینطوری میگن که طاووس از راه خوردن عشق مثلا نطفش، نمیشه که. شما برید نگاه کنید زندگی او را، حضرت میگه من دیدم، شما هم من حواله میدهم شما را به دیدن، برید ببینید و به این خواهید رسید. خب ولو کان کزعم من یزعم انه یلقه به دمعت تفسحها مدامعه، فرمود اگر کسی خیال کند، گمان کند، زعم کند، این که یلحق آمیزش میکند طاووس به دمعه با اشکش، تفسحها مدامعه، اون اشکی که جاری میشود از چشمش. تفسح به معنای جاری شدن، سفاح به معنای خونریز است، کسی که خونها را جاری میکند. لفظ تفسحه ها به معنای جاری شدن اشک، مدامه هم که دم به معنای اشک. بعضی ها خیال میکنن که از جاری شدن اشک گوشه چشم طاووس، اون طاووس ماده مثلا باردار میشه، حالا به اصطلاح فتقف فی زفتی جفونه، این اشک واقع میشود، قرار میگیرد، زفته یعنی اطراف، کنج، گوشه، قرار میگیرد در گوشه چشم این طاووس نر و ان انصاح تطعم ذلک، این ماده هم میاد این اشک رو میخوره، طعام میکنه. ثم تبیز، و سپس تخم میگذارد، تخمی که نطفه دار است، لا من لقاح فحل سوى دم المنبجس، بدون این که نزدیکی کرده باشد با حیوان نر، از طریق همین اشک نطفه دار می شود. حضرت فرمود اگر کسی چنین زعم می کند، لما کان ذلک به اعجب، این عجیب تر، این قصه عجیب تر از قصه کلاغ نیست. لما کان ذلک به اعجب من مطاعمت الغراب، مطاعمه از طعام است، این که یک حالا اشتباه دیگه ای هم در مورد غراب، در مورد کلاغ مطرحه، یکی از همین افسانه ها، افسانه اینه، میگن که کلاغ ها هم نزدیکی نمی کنند، بلکه از همین چسبوندن نوکشون به هم دیگه، از اونجایی که طعام را میخورن باردار میشه، نطفه منتقل میشه. مثلا میگن آب دهان را این کلاغ نر میاره نوک منقارش، اون کلاغ ماده میخوره و این تمام میشه. حضرت فرمود اگر کسی بگوید طاووس از راه اشک چشم لقاح میکند، این عجیبتر نیست از اونهایی که میگویند کلاغ از طریق آب دهن، یعنی هر دوی اینها باطل است، نه این درست است نه آن درست است. کلاغ اگرچه خیلی مقید است که دیده نشه این عملش، ولی باز هم دیده شده و اینطور نیست که هیچگاه لقاح نکنه. حالا درست نکاشون رو به هم میزنن، ولی این دلیل نمیشه. دو تا نکته اینجا عرض کنم. نکته اول، خب چه نیازی است که امیرالمؤمنین حالا به این بحث فرعی بپردازد؟ الان ما داشتیم کیف میکردیم، عجایب خلقت طاووس رو حضرت ذکر میکرد، یه دفعه میاد به یه شبههی پاسخ میده، به یه دغدغه ذهنی پاسخ میده. این نکته مهمی است عزیزان. ما نمیتوانیم از طریق باطل حق را ثابت کنیم. حضرت میگه اونقدر این طاووس زیبایی هایی دارد که هر کدام به تنهایی انسان رو محو کنه، انسان رو به خدا برسونه، که ما نیازمند به این نیستیم که قصه سرایی کنیم. نه نه، اینها را قبول نداریم. طاووس مثل بقیه موجودات است، ولی اونقدر زیبایی دارد که اعجبها خلقن است، عجیبترین پرندگان یکیش همین طاووسه. پس ما باید نسبت به شبهات، پس ما باید نسبت به افسانه های دروغین حساس باشیم. نگیم خب اتفاقا بدم نشد، ما میخواستیم از عجایب طاووس بگیم، الان یه چیزی پیدا شده چقدر عجیبه، میگه از طریق اشک چشم لقاح میکند، خب برای ما خوبه دیگه. نه، نباید بگی، انسان باید طبق حق و عدل رفتار. حالا این در باب موجودات است، شما در باب حکومتداری، در باب معاشرت با دیگران هم همین رو در نظر بگیرید. اگر بناس ما از طریق باطل، از نردبان باطل به بام حق برسیم، هیچگاه نمیرسیم. با دروغ، مثل اون جریان معروف دیگه، وقتی انقلابی ها شعار میدادن که مثلا شاه زنازاده است، مرحوم های بهشتی رضوان الله خیلی عصبانی شد، گفت که نه ما با شاه مخالفیم، ولی این جمله درستی نیست، او پدر و مادرش عقد شرعی کردن، نگاهشون شرعی بوده، ما حق نداریم از راه دروغ بخوایم به اهدافمون برسیم، با شاه دشمنیم. ولی خب این نکته مهمی است. وسط بحث طاووس حضرت نکته اخلاقی، نکته علمی می. نکته دوم، جمله بسیار بسیار مهمی، حضرت فرمود شما باید با سند دقیق حرف بزنید. اینکه اسناد بدید به حرفهای ضعیف نداریم در مکتب امیرالمومنین. آدم باید قوی حرف بزن. برای اون من شما را حواله میدهم به دیدن، برید ببینید به حق برسید، به واقعیت برسید. ولی اینکه بگی شنیدم، میگن، انگار اینطور، اینا قبول نیست. اسنادهای ضعیف نده. باز در موضوع، در مورد طاووسه. خب خیلی ها دیدند، شما چرا انکار میکنید؟ ولی یک موضوع بزرگتری هم میشه استنباط و استخراج کرد. موضوع مهم اینه انسان در تمام امورش باید عالمانه حرف بزنه، عالمانه فکر کنه، عالمانه حرف بزنه، عالمانه عمل کنه. ما خیلی هامون عالمانه حرف میزنیم ولی عالمانه فکر نمی کنیم، عوامانه فکر میکنیم. خیلی هامون عالمانه حرف میزنیم ولی در عمل عوامانه. عقل میگوید، مثلا به عنوان مثال میخوام عرض کنم، عقل میگوید وظیفه را انجام بده، چه کسی خوشش بیاد چه کسی خوشش نیاد، چه کسی تبریک بگه به چه کسی نگه، چه کسی تشویق کنه چه کسی نکنه. عقل میگه عاقلانه فکر کن، بشین ببین وظیفت چیست، عاقلانه حرف بزن، بقیه را متقاعد کن و عاقلانه عمل کن، وظیفت را انجام بده. ولی ما بعضی وقتا قشنگ حرف میزنیم ولی وقتی به فکر کردن رسید، فکر ما فکر هوس آلود میشه، فکر ما فکر دقیق عاقلانه، یا عملمون عمل دقیقی نیست، عوامانه عمل میکنیم. آقا اینجا زمین مردم، رد نشو، حق الناس تصرف. آقا بیا بریم، همه رفتن ما هم میریم، حالا اگه بنا شد همه را جهنم ببرن ما هم یکی. این حرف حرف جاهلیه دیگه، این حرف حرف عوامانه است. بعد عالمانه حرف بزنی، عالمانه فکر کنی، عالمانه عمل کنی. حضرت وسط بحث طاووس به ما این نکته رو میگه، حرف که میزنید با استنادات قوی علمی و عقلی باشد، با استناد به قرآن و روایت باشد. حرف های کوچه بازاری من درآوردی شنیدم و میگن در کار نباشد. نکته دیگر این که کجا امیرالمؤمنین طاووس دیده؟ وقتی که حضرت میگه من دیدم و شما را حواله میدهم به دیدن، خب کجا دیده؟ بعضی این شبهه رو مطرح کردن، خب در مثلا حجاز، در مکه و مدینه طاووس کجا بود؟ طاووس یک موجودی است که در فضای لطیف مثلا جنگلی زندگی میکنه، دار و درخت فراوان باشه. خب اون زمان شما حساب کنید مدینه را، مکه را، آب و هوای گرم و خوش، طاووس کجا بوده؟ به این شبهه هم چند جور پاسخ دادن. امثال ابن ابوالحدید میگه حضرت این خطبه را در کوفه خوند و در کوفه، کوفه اولا خب فضای آب و هواش نسبت به مدینه خیلی معتدل تر بود، عراق کلا فضای معتدل تری داشت، ثانیا کوفه یک محل رفت و آمدی بود، یک ترانزیتی در اونجا بود، به اصطلاح امروزی تجارت بود، بازار بزرگی داشت. لذا هیچ بعید نیست که طاووس در بازار کوفه، در بازار اطراف وجود داشته باشد و حضرت دیده باشد و بلکه برای حضرت هدیه بیارن از جاهای دیگه. ابن ابوالحدید این رو میگه. ولی برخی آقایون میگن صرفا دیدن که دیدن چشمی نیست، بصری نیست، حضرت از عوالم با خبر بوده، این که دیگه همین دنیای خودمانه، هیچ نیازی نیست به چشم دیده باشد. حضرت علم دارد و علم بالاتر از دیدن است. خب این هم نکته است دیگه. در هر صورت ما میدانیم حضرت آگاه بوده، خواه با دیدن بصری و چشم، یا خواه از طریق دیگری از حقیقت طاووس با خبر بوده. تا همینجا بس، میخواستیم بیشتر بخونیم ولی خب زیاد حرف زدیم. ظاهرا خطبه اگرچه شاید خیلی به نظر برسه کاربردی نیست، ولی این نکته را توجه کنید، حضرت دارد ما را با توحید آشنا می کند، ما را با زیبایی های خلقت آشنا می کند. این دوتا را اگر کنار هم بذارید می بینید چقدر بحث دقیق و عمیقی است. انشاءالله در پناه امیرالمؤمنین موفق و مؤید باشید. سایه الطاف حضرت بر سر ما و شما مستدام. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.